طرزی که کردین جواب بفرماشه مرحوم آقای شیخ اشکالی دارن، مرحوم آقای خمینی رضوان الله علیه اشکال کردن که وضع برای طبیعی فرع وجود جامع بین تملیک انشایی و تملیک اعتباری است یا حقیقی تعبیر، و چون جامعی بین هما نیست چگونه میشه بگیم وضع شده باشه برای طبیعی؟
تقسیم قبول ندارم که
تقدیم شما نه دیگه، میگن میگن در اینجا نمیتونیم اینو بگیم، جوابش واضحه دیگه. ایشان طبیعت مطلقه به اصطلاح لا به شرط مقسمی در ذهن شریفشان آمده، و حال این که منظور مرحوم شیخ طبیعت لا به شرط قسمی هست، لذا تصریح دارن در عبارت که اصلا در موضوع له وجود به جمیع انهائه خارجه، چه وجود انشایی، چه وجود اعتباری، چه وجود ذهنی، چه وجود عینی، در جمیع موارد الفاظ نسبت به وضعشان برای معانی معنا رو قائلن. پس چون لا به شرط قسمی منظورشان هست، لذا نباید هم جامعه باشه، چون اساساً وجود را از دایره موضوع خارج می‌دانند. دقت کردین؟ بذار اشکالیشون وارد نیست.
تقسیم
نمی‌شه. ندی به این معنا ندی چه تقسیم. ما فقط وقتی میگیم میگه موضوع له اینه.
بله.
بله. بله. بله. اگر ما لاغ شرط قسمی بفهمیم دیگه این ایراد وارد نیست بچه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. می‌خوام یعنی از باب این که چون چند صفحه بحث کردن راجع به فرمایش ایشان و بعد همینجور مطالبی عنایت دارن، ولی همین که به میدان میان خودش خیلی در اون زمان صاحب کنید خیلی، چون حریف میدان ها شیخ رضوان الله علیه خیلی ها که بعضی که حتی شاگرد ایشان هم بودن نمی آمدن، مگر کسی اهل یعنی صاحب رأی باشه در حکمت که بیاد بگن که ایشان خوب واقعش اینه که اهل معنا بودن به تمام معنای کلمه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر ناظرین، و صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقائهم. بحث دیگری که در اینجا مطرح فرمودن مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که آیا بی، عنوان بی و سایر عناوین مثل اجاره، مثل صلح، مثل آریه و سایر عنواناتی که در باب عقود یا ایقاعات به کار برده می شود وضع شدن برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد؟ و واضح است که ما بیع صحیح داریم، بیع فاسد داریم، اجاره صحیح داریم، اجاره فاسده داریم، عقد صحیح به طور مطلق داریم و عقد باطل و فاسد داریم. وقتی عنوانی از این عناوین عقود به کار برده می شود آیا موضوع له خصوص صحیح هست یا اعم است از صحیح و فاسد؟ همون بحثیه که دیگه در قوانین یا دیگر از کتب بود که آیا شما صحیحی هستید یا اعمی. اطلاق صحیح و عمی از همینجاست، یعنی اون کسانی که قائلن به این که موضوع له این عناوین خصوص صحیح هست اینا رو صحیحی می نامن، اونایی که قائلن به این که موضوع له عم از صحیح و فاسد است اینا رو عمی می نامن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عبارتشان این است که می فرمایند ثم ان شهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک علا ان عقد البیعه و غیرهی من العقود حقیقتون فی صحیحه مجازون فی الفاسد. عبارت مرحوم شیخ حالا ادامه شو بخوانید. در اینجا اولا التفات به این نکته لازم است که در دو مقام بحث می شود، در این عنوان بحث در حقیقت در دو جهت و دو مقام باید بحث بشود. یک مقام این است که آیا در عبادات واضح است که فرقی که با معاملات دارد این است که عبادات ماهیات مخترعه شرعیه هست، لذا عنوان صلات، عنوان حج قبل از آنی که تشریع شریعت بشود ما چیزی به نام صلات نداریم، یعنی این عمل مخصوص چیزی به عنوان حج نیست، چیزی به عنوان صوم نیست، اینا تعبیر میکنن به ماهیات مخترعه شرعیه. در باب عبادات گفتن این حرف که این الفاظ عبادات وضع شده است برای صحیح عند شارع امری است ممکن. چرا؟ چون یک عنوان خاصی است که شارع برده است روی ماهیت اختراعیه خودش و جایی این معنا هم هست که بگیم شارع جمیع اونچه را که در این ماهیت دخالت دارد اگر وجود داشت اسم صلات رو روش میگذارد، اسم صوم رو روی او میگذارد، اسم حج رو روی او میگذارد. پس امکان اختصاص این عناوین در باب عبادات به خصوص صحیح از عبادات، نه اما از صحیح و فاسد، به مکان ملل امکان در باب عبادات تردیدی نیست. آیا در باب معاملات هم مانند باب عبادات می توانیم چنین ادعایی بکنیم که الفاظ معاملات با اینکه از مخترعات شرعی نیستند و شارع اون چرا که موجود بوده است را امضا فرموده است و اعتبار کرده است، حالا با اضافه کردن بعض از امور به عنوان شرط یا اضافه نکردن اونش بماند، چون امور مخترعه نیست، آیا در اینجا هم می توانیم ادعا کنیم که الفاظ معاملات که امور غیر مخترعه هستند در شریعت وضع شده باشند برای خصوص صحیح عند شارع؟ امکان این چنین حرفی وجود دارد یا نه؟ اونایی که مدعیان که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح هست، خب باید اقامه دلیل کنند، با اینکه در قطع نظر از شریعت این الفاظ مشترکن بین صحیح و باطل فاسد، چگونه شده است که در شریعت در خصوص صحیح اطلاق می شود و در خصوص صحیح باید باشد؟ و اما اونهایی که میگن نه امکانی این نیست، میگن نه همون گونه که در عرف مشترک است بین صحیح و فاسد، در اطلاق شرع هم مشترک می شود بین صحیح و فاسد و نتیجتاً بین باب معاملات و باب عبادات فرق می شود گذاشت، که در معاملات الفاظ و عناوین برای اعم از صحیح و فاسد است ولی در خصوص عبادات است که برای صحیح فقط است. این یک مرحله از بحث است که آیا امکان وضع برای صحیح در باب معاملات، وضع برای صحیح عند شارع، آیا امکانی چنین حرفی وجود دارد یا وجود ندارد؟ چرا؟ می شود در نزد عرف صحیح باشد مثل بیع ربوی، ولی شارع بیع ربوی فاسد می داند. بله، مثلا اگه طرف فرض کنی پولیش نده، چیزی که میخرد اصلا شرایط شرعی رو نمیدانه، میگه این دیگه معامله باطله دیگه. حالا حرف در این که اصلا امکان این حرف هست که ما معاملات که عناوین جعلیه نیستند را در عرف شرع برای خصوص صحیح عند شارع بدانیم؟ آه بر اینی میخوای بگیم آیا امکان این حرف هست یا نه؟ بله، در نزد عرف اطلاق داره، بر هر دو اطلاق میکنه. این یک بحث است. پس جهت اولایی از بحث باید روشن بشود که ما در باب عبادات تردیدی نداریم که امکان دارد بگیم اصلا چیزی که شرایط ماهیت مخترعه شرعی را ندارد یا مانع از تأثیر او وجود دارد، او رو بگیم اصلا اطلاق اون عنوان صحیح نیست مگر مجازن، مثل این که اگر مثلا طهارت نباشد اصلا صلات نیست، اگرم بهش بگن صلات، صلات اصطلاح مجازی است، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا مثلا به کذا، تمام اینا رو از باب این بدانیم که اینا نفی ماهیت می شود، از باب این که چی؟ یعنی ماهیتاً این ماهیت مخترع شرعی اصلا وجود ندارد. چرا؟ چون این عنوان برای اون ماهیت جامعه جمیع شرائط و عدم موانع باشد، و اگر جامعه جمیع شرائط نبود این ماهیت اصلا نیست، در باب عبادات گیری ما نداریم. حرف در اینه که در معاملات هم می شود بگیم مثل باب عبادات، الفاظ معاملات برای صحیح عند شارع است، یا اینکه نمی شود این حرف رو گفت، باید بگیم که همون جوری که در عرف برای اعم از صحیح و فاسد است، در نزد شارع هم باید اعم از صحیح و فاسد باشد. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم این است که اگر ادعا شد که وضع شده از الفاظ معاملات برای خصوص صحیح، روی این فرض به اطلاق ادله وارده در باب معاملات مثل احل الله البیع، مثل اطلاق تجارتا عن تراض و امثال ذلک، میشه تمسک کرد یا نه؟ چون تمسک به اطلاق واضح است که تمسک به اطلاق شرایطی دارد، از جمله شرایط تمسک به اطلاق این است که باید مطلق در اون موردی که شما تمسک می‌خواید بکنید صادق باشد، و مورد از مصادیق اون مطلق باشد، احراز مصداقیت باید بشود. بعد اگر شک در امر زائدی بر اون صدق موردی داشتید، اونجا به طبع اطلاق تمسک بکنید و او رو نفی کنید. ولی در مواردی که اگر ما ادعا کردیم که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح هست، اگر شک در شرطیت شیئی داشته باشین، معال این شک به چیست؟ معال و مرجع این شک به این است که در حقیقت بدون این امر مشکوک آیا اصلا بی اندشاره صدق می کند یا نه؟ خب بنابراین تمسک به اطلاق چگونه می شود؟ با اینکه اصل صدق مورد و مصداقیت مورد برای مطلق برای ما مشکوکه، با عدم احراز مصداقیت مورد برای اون مطلق چگونه می شود تمسک به اطلاق کرد؟ به عبارت دیگر، ما در با ابواب معاملات به اطلاقات ادله و عناوین تمسک می کنیم. تمسک به این اطلاقات در این موارد در صورتی است که شرایط تمسک به اطلاق محرز بشود، که از جمله شرایط تمسک صدق اون عنوان کلی است بر اون مورد مشکوک، و بنابر فرض وضع برای خصوص صحیح با وجود شک در دخالت شی، ما شک در این داریم که با نبود این امر آیا اساسا عنوان صدق می کند یا نمی کند. اگه شک در اصل صدق عنوان در اون مورد داشتیم، چگونه می توانیم به اطلاق مطلق تمسک کنیم؟ مثلا فرض کنیم در فصل بین ایجاب و قبول شک داریم که دخالت دارد در تحقق به اندشاره یا دخالت ندارد، و بی الان داریم خارجن به این که چی؟ به این که این بی بین ایجاب و قبول فصل طویلی شده است، فرض. و فرضم بر این است که بیت در نزد شارع وضع برای خصوص صحیح هم شده است. ما میتونیم بگیم آقا به اطلاق احل الله البیت تمسک میکنیم و میگیم بنابراین این فصل ضرری ندارد؟ نه، نمیتونیم تمسک. چرا؟ چون ما نمیدانیم اساسا با وجودی این فصل اصلا بی صادق هست یا نه اند شارع. چون اگر بی اند شارع عبارت باشد از بی صحیح، هر چیزی که دخالت در صحت داشته باشد اگر نباشد، شما در اصل صدق بیع اندشار شک دارید، ولی عرفا بیع است اما اندشار شک دارید، و تا احراز نکنید صدق اون عنوان در نزد شارع بر اون مورد مشکوک را به اطلاق دلیلی که در از لسان شارع صادر شده است، نمیشود تمسک کرد. اینم جهت دومی که باید بحث بشود. حالا قبل از آنی که ما وارد اصل بحث بشیم، بر اساس مبانی که در گذشته راجع به در خصوص بیع البته است، ولی اختصاص به عنوان بیع هم ندارد، در سایر عناوین هم همین بحث میاد، باید بر اساس اون مبانی محل نزاع در صحیح و عام را قشنگ تحریر کنیم، که ما این که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به خاطر همین جهت تحریر محل نزاع اول فرمودن، که بر چه اساسی اصلا این بحث صحیح و عام راه دارد و طبق چه مبنایی اصلا این بحث اساسی ندارد و جاری نیست در حقیقت و جای چنین بحثی نیست که اصلا بحث از صحیح و عام بکنیم. ایشان می‌فرمایند بنابر مبنای مختار و لذا اون اشکالی که عرض کردم و جواب را عرض کردم به خاطر همین جهت، بنابر مبنایی که اختیار شد که موضوع له لفظ بی طبیعی تملیک هست و هیچ وجودی از انحاء وجود، چه ذهنی چه خارجی چه انشائی چه اعتباری، اعتبار اینجا میگیم در مقابل انشا دیگه، باید منظور روشن باشد، هیچ کدوم اینها در موضوع له بی دخالت ندارد. حالا که دخالت ندارد، بی که موضوع له طبیعی تملیک بالعوض هست، این قهرن غیر از اعتبار در ذهن و وجود اعتباری چیزی دیگری نیست. حالا بر اساس قرائن روشن می شود که در این مورد اگر بیع اطلاق شد، مراد بیع انشائی است یا مراد بیع اعتباری است که تعبیر می شود ازش به بیع حقیقی. اگر قرینه‌ای نباشد، اگر کلمه بیع شنیده شد، همون معنای موضوع له که طبیعی تملیک است به ذهن تبادر می کند، ولیکن اراده تملیک انشائی از عنوان بیع یا تملیک اعتباری و حقیقی از عنوان بیع، این منوط به این است که قرینه وجود داشته باشد. پس با قرائن خارجیه باید شما استفاده انشائیت بیع را یا حقیقیت و اعتباریت بیع را بنمایید. بدون قرینه غیر از معنای موضوع له که عبارت از تملیک حقیقی بود، چیزی دیگری به ذهن نمیاد. لذا با وجود قرائن تارتن قرینه اقتضا دارد که شما از اطلاق بیع همون بیع انشائی را مد نظر قرار دادین که بیع در مقام سببیت بود، و اخرى قرینه اقتضا دارد که شما بیع اعتباری و حقیقی را اراده کرده اید که این بیع در مرحله مسببیت است. حالا تعبیر سبب و مسبب از این بابه که تعبیر فرمودن انشاء بایع در حقیقت ایجاد تسبیبی تملیک حقیقی است، که اگر این ایجاد تسبیبی او را شارع که به من بید اعتبار است معتبر دانست، مسبب که تملیک حقیقی هست محقق می شود، و اگر اعتبار نکند مسبب که تملیک حقیقی است محقق نمی شود. پس هناك ثلاثه اشیاء، یک تملیک طبیعی تملیک که موضوع له است، دوم تملیک انشائی که موجود به وجود انشائی است که از ناحیه موجب و بایع است، سوم تملیک حقیقی که عبارت رخنای حقیقی در اینجا همون اعتباری شرعی است، یا تعبیر میکنن از او به تملیک بیعی. اینا رو دقت داشته باشین، وقتی میگن تملیک بیعی یعنی همون تملیک معتبر عند شارع. این تملیک که امر سوم است، این تعبیر میشود به بیع در مرحله مسبب که ملکیت حاصل میشود. حالا این عبارتی را که زیاد شنیدید، ایجاد جدای از وجود نیست، اینا اول قبلا خوب بحث شده ها، بین ایجاد و وجود فرق بالاعتبار هست، شیء واحدن. ایجاد بالقیاس الی الموجب و الموجد، و وجود به نسبت الی القابل. لذا تعبیر میکردیم که اینها یک حقیقتن اما فرقشان بالاعتبار است. شما ایجاد در هر مرحله را باید با وجود در همون مرحله ملاحظه کنید، نه که ایجاد در مرحله انشاء را با وجود در مرحله اعتبار. اگر کسی گفت آقا بی انشاء شد اما ملکیت نیامد، نباید بگید آقا چطور میشه تملیک باشد ملکیت نباشد. خلط نباید بشه و همین خلط باعث شده آقا خیلی حرفا زده شده است. در سابقه مواردی و مصادیقش گفتیم اگر تملیک انشائی است ملکیت انشائی هست، به اختصاصی به نظری دون نظر ندارد. اگر تملیک اعتباری است ملکیت اعتباری هم هست، ولی تملیک انشائی باشد معناش این نیست که ملکیت اعتباری فقط شده است، چون اینا در دو مرحله هم دو مقام جدای از هم دارن. حالا این بحث صحیح و عام با توجه به این مقدمه روشن می شود که در چه صورت این بحث جا دارد و در چه مرحله اصلا این بحث غلط است و نباید هم از این بحث اصلا ما این بحث تعریف کنیم. این بحث صحیح و عام در مرحله موضوع له اصلا غلطه این بحث بکنیم. نمیتونیم بحث بکنیم آقا موضوع له بی آیا تملیک ملکیت بس تملیک صحیح هست یا تملیک فاسد. چرا؟ چون در مرحله موضوع له اصلا پای نه سبب بود، چون بحث صحت و فساد مربوط به سبب است که آیا سببیت دارد یا نه، در مرحله موضوعیت طبیعی تملیک بود. در این مرحله نه سببیت معنا دارد نه مسببیت. چون نه سببیت معنا دارد نه مسببیت، بحث صحت که ما تحقق مؤثر تام و فساد که عدم تحقق مؤثر تام است اصلا اینجا جا ندارد. لذا در حریم موضوع له کلمه بی نه صحیحی میتوند حرف بزند نه عمی. اینجا اصلا اساسا جای بحث از صحیح و عام در این مرحله از مراحل ثلاثه‌ای که عرض کردیم اصلا نیست. میاییم در مرحله به اصطلاح تملیک اعتباری، نه این دو اینا که نیست را بگیم اول جهت دارد. در این مرحله هم باز بحث صحیح و عام غلطه. چرا؟ برای خاطر اینکه در مرحله تحقق ملکیت اعتباریه امر او دائر است بین بود و نبود. وقتی اسباب ملکیت شرعی نباشد اصلا تملیکی نیست. وقتی تملیکی نبود بحث صحت و فساد معنا دارد. چرا؟ چون عنوان صحت و عنوان فساد دو عنوان عارض بر شیء موجود است. باید شیئی باشد که حالا این شیء موجود تارتن اون اثر مطلوب از او اگر مترتب شد میگن صحیح، اثر مطلوب از او مترتب نشد گفته میشد فاسد. در مورد تملیک حقیقی تمو تملیک اعتباری است، اگر در اینجا گفتیم نبود به لحاظ این که از سببش محقق نشد یا خللی در سبب بود، در این مرحله که تملیک حقیقی بحث میکنیم که مرحله مسبب هست، در اینجا هم بحث صحت و فساد معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون در این مرحله امر این تملیک دائر است بین بود و نبود. اما تملیک انشائی در این مرحله بحث صحت و فساد معنا دارد. چرا؟ چون در این مرحله که مرحله تملیک تصویری است، مرحله تملیک تصویری است، در این مرحله ما میتونیم بحث بکنیم که آقا آیا این انشاء تملیکی را که کرده است بایع سببیت دارد برای اعتبار شارع یا ندارد. انشاء از نای او شده، این انشایی که از نای او تحقق پیدا کرده است تارتن شارع اعتبار میکند پس سببیت پیدا کرده، لذا میگه صحیح اون. و اخرى سببیت اعتبار نمی کند شارع او را، با اینکه موجود هست گفته می شود فاسدون، چون اثر برای مترتب نمی شود. لذا در بیع صحیح جامع و شرائط و بیع ربوی که اول صحیح و دوم فاسد است، در هر دو از نظر وجود تسبیبی که از ناحیه موجب هست هیچ کسری با هم ندارن و فرقی هم با هم ندارن. لذا همون گونه که بیع تام جامع جمیع شرائط تسبیباً وجود پیدا کرده است و قهراً ملکیت انشائی هم در این مرحله بلا تردید وجود دارد، چون اون دیگه تفکیک نمیشد کرد ایجاد را در مرحله انشاء از وجود در همین مرحله. در مورد بیع ربوی هم همینطور است، انشاء تملیک شده است، پس تملیک به وجود تسبیبی موجود شده است. ناید این تسبیبی که از ناحیه موجب آمده است را شارع اعتبار نکرده است، پس تسبیب هست و وجود تسبیبی هست اما فاسد است، و گفتیم که باید صحیح و فاسد عارض بر شیء موجود بشود، نه در اونجا که اصلا وجودی نداشته باشه شیء بعد بگیم فاسد. غلطه، چون وقتی چیزی نیست دیگه معنا نداره بگیم فاسده، چون فاسد یعنی چیزی که لا یترتب علیه الاثر. عدم چیزی نیست که بگیم علیش اثر مترتب میشود یا نمیشود. پس بحث صحت و فساد، صحت و فساد فقط در خصوص مرحله دوم از تملیک است که تملیک تسبیبی، به عبارت دیگر تملیک انشائی است. ولی کلام تتمتون فرده به ساعت نگاه میکنه، یعنی مفهوم داره دیگه. Yeah.